دویچه وله. گفتگوی روز.
شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، در گفتگو با دویچه وله از شناسه‌های سیاست جدید اسلامگرایان سخن می‌گوید. به گفته او در این استراتژی زنان برخلاف گذشته به خانه‌ها فرا خوانده نمی‌شوند.
خانم شفیق، خیلی ممنون که با ما مصاحبه میکنین در میزه گردی که راجع به نقش حجاب در جوامع اسلامی برقرار شد. شما تئوری نئولیبرالیسم رو مطرح کردین در رابطه با مسائلی که در فرانسه دیدین و اینکه نسل جوان داوطلبانه به حجاب رو آورده، نسل آکادمیکه که تحصیلات بالا داره از مد پیروی میکنه و و و. خواهش میکنم که شناسه های این نئولیبرالیسم در استفاده از حجاب رو برای ما توضیح بدید.
بحث ما اینجوری بودش که در واقع ما اگر که نگاه کنیم به سالهای دهه 70، مثلا فرض کنید توی جنبش فمینیستی، مسئله انتخاب به یه شکل دیگه ای مطرح بود. یعنی در واقع مسئله این که زنها، اولا فمینیست ها همیشه به این موضوع توجه داشتن که خب زنها انتخابایی که میکنن در یک چارچوبه صورت میگیره. یعنی زنها لزومن هر گونه انتخابای جنسیشون، انتخابای رفتاریشون، اینا یه چیزهایی هست که به تعلیم، به تربیت بینه. خود کلمه انتخاب چیز رو توضیح نمیداد و اشاره هم کردم که مثلا در اون زمان وقتی که به دو بوار نقد کردن که شما چه حقی داریم به جای زنای شما که تحصیل کرده اینو انتلکتول هستیم به جای زنای حرم صحبت کنین، شاید اونا خودشون راضیان، گفت که ما مسئله رضایت، ما نمیتونیم بحثمون رو برای آزادی بذاریم رو رضایت. آزادی مقوله‌ای که بعد راجبش بحث کرد و بعد دید که شرایطی برای دستیابی به این آزادی چیه. ولی امروز ما در یک جامعه با یک فضای مسلط نئولیبرالیست چیز میکنیم که گویا هر کسی هر چیز رو انتخاب کرد اون انتخاب مقدسه و نمیشه راجبش بحث کرد. این خب یک به نظر من شرایط مسمومیه. شما میتونین مثلا فرض کن، و اشاره هم کردم که بعضی از محققانی که خب میگن ما در زمینه آکادمی که به اصطلاح جنسیتی کار میکنیم از این استدلال استفاده میکنن و میگن که خب ما نمیتونیم مثلا این مقوله حجاب رو امروز رو با دیروز یکی کنیم، دستت که نهایتا سوال و پرسش اصلی که باقی میمونه چه دیروز چه امروز یک سواله: چرا حجاب برای مردها نیست؟ همون سواله. هیچ این سوال نه دیروز تغییر کرده نه امروز تغییر کرده، جوابش تغییر کرده. یعنی جوابش اینه که امروز باز هم حجاب برای زن هاست، فقط به خاطر اینکه بدن زن هاست که چالش اصلیه. منتها زنایی هستن که به دلایل مختلفی میتونن این انتخاب رو بکنن و ما نمیتونیم صرفا بر سر مسئله انتخاب توقف کنیم. بعد بیام ببینیم این انتخاب تحت چه شرایطی صورت گرفته. و اونجا مطرح کردم که انواع این انتخاب ها هست. مثلا فرض کنید شما میتونید در فرانسه در یه محله‌ای که مشکلات اجتماعی اقتصادی خیلی زیادی داره و یک حالت گتویی داره، یک کنترلی وجود داره، بعضی از دختران خانواده‌های مهاجر، یعنی منظورم حتی اونایی که میگن انتخاب، وقتی که شما میرین از نزدیک باهاشون صحبت می‌کنین می‌بینین که بهش برای حمایت از خودشون، یعنی یک حجاب حمایتی، برای که آزاد نیستن، برای که نمیتونن، نگاهی که از بیرون بهشون هست نگاه تهدید کننده است. باز میرین از اون محله بیرون میرین می‌بینین در یه جاهای دیگه که یکم مرفه‌ترن، تلویزیون‌ها و میلیون‌ها دلاری که خرج میشه، اونا به هر حال یک نوع حجابای جدید رو با مد و نمیدونم لباسای چسبون و حجاب و ماتیک و با همه رنگ باشه و با کفش رنگ باشه درست کردن که اینا پیغام‌های جنسیتی میده. یعنی من یه زنی هستم که هم سکسی ام ولی در این حال سنتی ام و در این حال متعهدم و خب همه اینا برای بازار جنسیتی درست میشه. و باز میبینید که البته اینجا شاید بعد اشاره میشد ولی احتمالاً حالا اینجا میگم به شما که بعضی هم فکر میکنن که این یک مبارزه با راسیسم هست، یعنی که چون مسلمان ها تحت فشارهای راسیستی هستن خب باید زنایی که میرن حجاب میذارن میگن ما هستیم مسلمان و ضد راسیسم هم هستیم، در صورت که مردها چنین چیزی رو ندارن، نه و مجبور نیستن برن حجاب سرشون کنن. یعنی میشه این فکر مطرح نمیشه که میشه ضد راسیسم بود و حجاب سر نکرده. این لزوما حجاب نماینده مسلمان بودن نیست، نماد مسلمان بودن نیست. اصلا چرا باید حجاب نماد مسلمان بودن باشه؟ چرا مسلمان ها نمیتونن بی حجاب باشن؟ اینا پرسش هاییه که اگر پیش از این مثلا تو دنیای مصر، توی مثلا تونس خب زنهای فمینیست مطرح میکردن، امروز این پرسش هایی به عقب رونده میشه به نام انتخاب و به نام به اصطلاح، به خاطر اینکه ما یک در محدوده تفکر تسلط فکر نئولیبرالی هستیم که توش انتخاب یه حالت تقدس داره. البته این اشاره کنم به این معنی نیستش که فمینیست‌ها حق انتخاب رو قبول ندارن. فمینیست‌ها برای حق انتخاب مبارزه میکنن، ولی نمیگن که موضوع از اینجا تموم میشه که به محض اینکه یک زنی انتخاب کرد، چون اگر این باشه شما ختنه جنسیتی رو دارین، مادرایی که دختراشون ختنه میکنن و من باهاشون سرکارشم و میگن انتخاب منه برای که دخترم خوشبخت بشه. نمیتونیم از انتخاب یک تقدس بسازیم، ولی در این حال طبیعیه که خب زنها باید بتونن حق انتخاب متنوع داشته باشن، ولی باید ببینیم در چه شرایطی این تنوع انتخاب میتونه وجود داشته باشه.
بررسی این شرایط انتخاب به اونجا نمی انجامه که ما اصلا حق انتخاب رو از این زنها بگیریم یا بهشون بگیم که تو اونطوری انتخاب کن که من میپسندم.
نه اصلا مثلا فرض کنین شما مسئله اجبار بی‌حجابی وجود نداره. یعنی فرض کن در جامعه فرانسه هم که در مدارس هست، فقط در مدارس لائیک که از سال 1905 همه علائم مذهبی، فقط مسئله حجاب هم نیست، مثلا یهودی هم نمیتونن کلاهشون رو بذارن، بلکه اون طرز فکریه که یک بچه قبل از اینکه 16 سالش بشه باید بتونه آزاد باشه و در مدرسه باید بتونه یک روش آموزش پرورش بی‌طرف داشته باشه و فقط هم مربوط به حجاب نمیشه، مربوط به تمام علائم مذهبی میشه. ولی حتی تو مدارس خصوصی مذهبی این چیز نیست، یعنی در خیابون نیست، به جز برقه که مسئله پوشوندن صورت هم برای مسئله انتخاب نبوده، به خاطر مسئله امنیتی نفی شده، به خاطر اینکه صورت رو وقتی شما کارت شناسایی رو میخواین، قانونی که اونجا تصویب شده اینه که هیچ پوششی به جز در کارنابال ها که مثلا به عنوان نیم ساعت، یه ساعت، یک روز این اتفاق میفته، نمیتونه هیچ شهروندی صورتش رو کاملا بپوشونه، باید آماده باشه برای کنترل که بتونه از نظر امنیتی کنترل کنن. فقط این بوده، میدونین، یعنی مسئله برقه بود. وگرنه خب اونجا در خیابان زنایی هم هستن که حجاب دارن و کسی نمیره اون حجاب رو از سرشون بکشه.
نه، من منظورم اینه که مرز و حدود این اختیار داشتن و اختیار نداشتن که همیشه هم در مورد زنا مورد بحث و گفتگو قرار میگیره کجاست؟
من فکر میکنم مرزش اینه که بالاخره زنا باید بتونن خودشون انتخاب بکنن، ولی در این حال این انتخاب ها مقدس نمیشه و همش باید بتونه مورد نقد قرار بگیره، مثل هر انتخاب دیگه، حالا چه مرد و چه زنا. اون چیزی که این فضا رو الان دشوار میکنه اینه که گویا به محض اینکه یکی میگه من خودم انتخاب کردم بحث تمومه. نه، بحث از اینجا شروع میشه، ولی بحث کردن به معنی این نیستش که من میرم اونو از سر خانم میکشم، که این دوتا بحثه. یعنی شما وقتی که با یکی بحث میکنین یا نقد میکنین، مثل اتفاقی که امروز توی میز گیر افتاد، به معنی این نیست که داریم بهش میگین تو حتما قبول کن. باید بتونه این فضای بحث و این فضای نقد اتفاق بیفته. نباید این انتخاب تبدیل بشه به یه چیز مقدسی که دیگه قابل بحث نیست. من فقط بحثم اینه، نمیگم که باید آدمو همه یه جور انتخاب کنن، ولی یه نکته دیگرم بگم. این بحثی رو که در مقابل این میذارم و میگن که حجاب وقتی که انتخاب بشه مثل ماتیکه، این کاملا غلط. برای که وقتی که شما حجاب رو انتخاب میکنین، همراه با اون یک سری مقررات، آداب و سنت ها میاد، طرز رو رفتن، چه جوری، شنا، مسائل اینا با بدنتون. ماتیک چنین چیزی رو نمیاره، یعنی که شما نمیتونین مسائل رو که با هم قابل مقایسه نیستن با هم مقایسه کنین. این برکه من فکر کنم بحثا از این نظر جالبه که ما میتونیم این مثالا رو بزنیم، راجع بهش فکر کنیم و برخورد بکنیم و فقط این. وگرنه من فکر نمی‌کنم این به مسائل به معنی که ما داریم یه قانون میذاریم. قانون که نمیذاریم، داریم صحبت میکنیم، میگیم این پدیده چیه در رابطه با اختیار نسب به بدن خودت چیه. و طبیعتاً وقتی که شما میگین مثلا فرض کنین برهنگی هم بستگی داره کی ازش، کی کجا برهنه میشه. ما نمیتونیم بگیم برهنگی به طور کلی بده، یعنی که شما وقتی یه زن رو برهنه میکنین، پلو ماشین رخشویی میذارین و تبلیغات درست میکنین، میشه تبلیغات جنسیتی. خب فمینیست ها همیشه علیه این مبارزه کردن، ولی نمیتونیم ما بیایم بگیم که هر زن برهنه ای زن فاسدیه. بستگی داره، اگر خودش انتخاب میکنه که در یک موقعیتی برهنه باشه، اون مسئله خودشه. ولی شما ببینید در جامعه ما به یه جای رسیده که هر کسی حجاب نداره میگن لخته. اینه، یعنی ماجرایی که ما درش سرش بحث میکنیم اینه، میگیم این آگاهی رو ما بتونیم بپرورونیم که بگیم زنها حق دارن با بدن خودشون اون رفتاری رو که میخوان بکنن، ولی زمانی که یک زن این بدن رو تبدیل به ابزار میکنه، حالا چه از در طریق فروش کالای ماشین رخشویی باشه، چه در طریق به اصطلاح تابعیت از یک سنت باشه، اینجا دیگه آزادی در کار نیست.
شما از جامعه نو پدر سالار حرکت کردین برای اینکه به این نتیجه برسین که این اختیار باید مورد بحث قرار، حق اختیار، حق انتخاب زنان مورد بحث قرار بگیره، و به این نتیجه رسیدین که این جامعه نو پدر سالاره که به این حرکت یا به این مسیر این حرکت رو مشخص میکنه. حالا ممکنه بگین که شناسه های این جامعه نو پدر سالار چه تفاوتایی با جامعه پدر سالار پیشین داره و این اصطلاح چرا در حال حاضر جوابگوی این پدیده هایی هستش که در نتیجه نئولیبرالیسم به اصطلاح پدید اومده؟
ببینیم، بلکه در جامعه این در واقع در فکر نئولیبرالیستی کافیه که یک آدمی این جامعه مثل یک سوپرمارکت دیده میشه که هر کسی میره تو اونجا هر کالایی دوست داره انتخاب میکنه، همه کالاها هم یک ارزش واحد دارن. یعنی مثلا فرض کن شما میرین توی سوپرمارکت یه دونه شیر رو هم دارین، اون یه کالایی مثل ماست یا هر چیز دیگه، در صورتی ارزش‌های جهان شمول، ارزش‌های حقوق بشر ماست و شیر نیستن که مثلا مارکای مختلف داشته باشن. وقتی که ما میگیم مثلا فرض کنین بدن زن متعلق به خودشون، این یه ارزشی نیستش که بشه راجع بهش چیز کرد، یعنی مثل یه مارک ماست یا شیر باش رفتار کرد. دموکراسی هم سوپرمارکت نیست، یعنی شما یه سری ارزشایی دارین که این ارزش‌ها رو براش مبارزه شده، قرن‌ها حرکت شده درش، و وقتی بخوای اینا رو همه رو به عنوان این که مثلا فرض کن هر کسی هر جور دلش میخواد، این یه فکر نئولیبرالیستیه. در کانادا میخواستن چیکار کنن؟ گفتن ما چون برای دولت هم خرجش کمتره دیگه تو اتاوا، گفتن ما هر کسی رو میذاریم قانون خودشونو اجرا کنن. یعنی مثلا فرض کنین زنایی که مسلمونن حق دارن انتخاب کنن، بگن ما میخوایم تحت قانون اسلامی طلاق بگیریم، مثلا چند زنی رو قبول کنیم، نمیدونم این ختنه زنا رو، افریقایی ها بگن ما میتونیم ختنه زنا رو قبول کنیم، انتخابه. بعدم اونا هم خودشون مسائلشون رو حل و فصل میکنن. این یه طرز فکریه که کاملا عقب گراست برای زنا، و اونجا مبارزات خیلی زیاد شد. حتی خود زنای مسلمونه که موافق این فکر نیستن، اون رفتن مبارزه کردن، گفتن نه ما میخوایم این قوانینه که برای همه هست برای ما باشه، نمیخوایم این جاها رو باز بذاریم که یکی به نام دین، به نام فرهنگ بیاد یه چیز رو با ما بگه که خب تو برو انتخاب کن، و بعد این یه سنت بشه که هر کسی خودش هرچی میدونه. چون اینا مسائلی هستش که بشریت براش مبارزه کرده، این حقوق رو به دست آورد. مسئله اصلی این بحث اینه که نئولیبرالیسم به یه شکلی این رو میخواد پشت سر بذاره و به اسم هماهنگی و همزیستی اینا رو بذاره که برابر قانون بازاره، و طبیعتاً اونجا میدونیم که اونایی که ثروتمندترن، اونایی که تو محلات امکانات بیشتری دارن مسلماً حق انتخاب بیشتر دارن، اونایی که ندارن هم که خب تو گتوان که یه عده دیگه براشون تصمیم میگیرن، دولت هم براش مسئله نیست، برای که اینجوری کمتر خرج میشه.
حال نظر شما راجع به این جنبش فمن که انتخاب کردن بدنشون رو به عنوان یک سپر اعتراضی به نمایش بگذارن، به هر حال ازش استفاده بکنن چیه؟
من فکر می‌کنم که این یک عکس العملی به همین تسلط نئولیبرالیستی و همین فکری که به هر حال داره ابزار میشه دائم این بدن و اینا، به خاطر اینکه ما در یه جامعه نمایش هم زندگی میکنیم و مدیا و به اصطلاح خیلی مهمه، به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی، اینا راهی رو که پیدا کردن اینه که بیان بگن که خب ما میایم اینو برعکس میکنیم، این منطقو، منطق برهنگی که زنا رو با ماشین رخشویی میشورن و فاحشه میکنن و کالا میکنن، ما میایم برعکس رو بدنمون مینویسیم و میگیم اعتراض میکنیم، و اینا خب هم ضد فحشان، هم ضد حجابن، هم ضد مذاهبن، فقط هم اسلام نیست، برای کلیسا هم همین کارو میکنن، برای کنیسه هم همین کارو میکنن. به طور کلی معتقدن که اینا بردگی و بعد ازش راه شد. به نظر من این یک عکس العمل، یک جنبش واکنشیه و طبیعتاً یکی از اشکال مبارزه زناست. من نمیگم که این حتما بهترینه، به همین دلیل هم نمیگم بدترینه. من فکر میکنم این یه انتخابی که بخشی کردن و این تنوع رو به هر حال تو این مبارزهشون دارن جلو میرن، و تا الان حداقل میشه گفتش که موفق بودن، که به این معنی که ژورنالیستا و همه کسایی که چیز داشتن بهشون توجه شده، در واقع توجه تا این حد بهشون کردن، ولی معتقد نیستم که این راه آینده ای فمینیسم.
خیلی ممنون از مصاحبه با ما. خدا شکر.